الله الرحمن الرحيم عن الصادق عليه السلام ثلاثة تدل على كرم المرء حسن الخلق وكزم الغيظ وغض الطرف. از کتاب تحف العقول روایت نقل شده فرمان که سه امر هست که دلالت میکنه بر کرامت انسان. کرم به معنی بخشش نیست، به معنی همون کرامت و بزرگواری در حقیقت ترجمه میشه. کسی که معمولا دست بخشش داره چون بزرگواره بهش میگن کریم، میگن فلانی اهل کرمه. در کرمداران عالم را درم نیست، درمداران عالم را کرم نیست. کرم به معنی بخشش یه معنای ثانوی، اصل کرامت یعنی همون بزرگواری و تحلی و از خدمت شما که متصف شدن به صفات خصلت‌های خوب و میگن کرامت، کرم. سه مطلبی که دلالت بر کرامت و بزرگواری انسان میکنه امام صادق علیه السلام میفرمان: یک، حسن الخلق، انسان اخلاقش خوب باشه، نیکو باشه، خوش خلق باشه. حسن الخلق تو روایت دو معنا داره. یه معنیش معنی عامه، چون اخلاق اختصاص به برخورد با شخص دیگه که نداره که. کسی که تو نفسش آدم متواضعی خدا ترسه، این آدم اخلاقش خوبه. کسی که بخل نداره اخلاقش خوبه. کسی که دروغ نمیگه اخلاقش خوبه. کسی که مردم به خاطر خدا دوست داره اخلاقش خوبه. یعنی کلن هر اخلاقی که خوب باشه حسن الخلق، این معنی عام میشه که همه امور رو میگیره. ولی خب به قرینه مقابل اینجا که دو مورد دیگه ذکر شده، گاهی هم حسن الخلق چون نمودش تو رفتار با مردمه استعمال میشه به معنای همون خوشخلقی، یعنی در حقیقت برخورد خوش با مردم. تو فارسی بیشتر همین است، میگم فلانی خوش اخلاقه، اهل دروغ هم هست ولی انقدر قشنگ با مردم برخورد میکنه، این اخلاق شرعی نیست. ولی خب بالاخره یه بخشی از حسنو داره. حسن الخلق حداقل قدر متيقنش تو این روایت که قطعیه، حالا مازادش ممکنه اراده شده باشه یا نه، همین برخورد خوب و رفق و مدارا و خوش برخوردی با مردمه. این یک. دو، کظم الغیظ، انسان خشمشو فرو ببره. نمیفرماد انسان خشمگین نشه، نمیشه دیگه. انسان آدم خشمگین نشه نمیشه، ناراحت نشه نمیشه دیگه. مگه دست این دیگه غیر اختیاری انسان گاهی با یه بند خدایی بود، یکی از اساتید گفت ما مثلا ما این کار رو کنیم شما ناراحت میشه؟ گفت ناراحت میشم ولی ترتیب اثر نمیدم. حقیقت من از یه دیگه میگم مثلا یه چی بگم ناراحت میشه؟ نه بگو ناراحت نمیشم. دروغ دیگه، اگه ناراحت بشی چی؟ آدم گاهی ناراحت میشه دیگه، ولی عصبانی میشه، ناراحت میشه. مهم اینه که اون ناراحتیشو ابراز نکنه و اثر سو برش مترتب نکنه. پس فرو بردن خشم. سومیش هم غض الطرف، که انسان چشش مواظب چشمش باشه که به نامحرم به معنی وسیعش، یعنی به معنی چیزهایی که خدا حرام کرده که یکیش نامحرمه به تعبیر فارسیه، یکیش نگاه خشم‌آلود به پدر مادره، یکیش عرض به خدمت که نگاه های عرض به خدمت تون به مؤمنه و انواع اقسام گناه‌هایی که با چشم ممکنه اتفاق بیفته. خلاصه اون در حقیقت کرامت و بزرگواری مردی که طرف غض و طرف کنه. شاید بیشتر تو حدیث باز همون بحث نامحرم و اینا باشه که در حقیقت طرف خودشو پست میشماره وقتی به نامحرم نگاه میکنه. وقتی به نامحرم نگاه میکنه احساس عزت و غرور مثبت و بزرگواری به خودش دست میده، نفسشو در حقیقت شریف میشماره، میگه مثلا نفس من شریفه، من چرا باید نگاه کنم خودم مثلا مبتذل کنم به خاطر یه نگاه آلوده که به سرعتم حالا لذتش بسیار موقت و میاد و میره و اثراتش بسیار مخرب. پس حسن الخلق با مردم، کظم الغیظ اینم باز با مردمه، غض و طرف هم باز با یه دسته خاصی در ارتباط. اینا تدل و دلیل یعنی چی؟ راهنما، یعنی اشاره میکنه این باطن شخص آدم خوبی باطنن. نموداش تو این ستا، یعنی شما دیدید این ستا رو یه نفر داشت، نمودش تو این ستا بود، بدونید که آدم کریم و بزرگواریه. بعد اون موقع اینا فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که شما برید سراغ احادیث کرم و کریم، ببینید چه خصلت‌هایی برش بار شده، ما با کریم چه رفتارهایی باید بکنیم. اینا میشه نشانه‌های شخص کریم. وقتی کریم شد، احکامی که تو روایت دیگه بر کریم بار شده با توجه به اینا به دست میاد. خود روایت خیلی، اصلا روایت شناسی و فقه حدیث بسیار مهم و بسیار سخته، یعنی به همین راحتی نیست. و کسی هم که با این درس ها معنوسه، اینا مقدمه است برای فهم روایت، ولی کلن ها، یعنی از فقه و اصول و فلسفه و کلام و همه ادبیات و کلن عرض میکنم، اینا مقدمه است برای فهم روایت، ولی کسی که اونس با روایت نداشته باشه باز نمیفهمه. یعنی خیلی موقع ها اینا رو میخونه ولی اونس با روایت نباشه بازم اونجوری که باید شاید روایتو نمیفهمه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. مطالبی که از خارج عرض شد خیلی خلاصه عرض کردیم که بلاغت کلام رو داشتیم تعریف میکردیم. خطیب بلاغت کلام رو تعریف کرد که کلامی که مطابق با مقتضای حال باشه، خود اون کلام هم فصیح باشه، اینو بهش میگن کلام بلیغ. یعنی کلام بلیغ یعنی کلام مطابق با مقتضای حال. حالو معنا کردیم، گفتیم اون امریه که دعوت میکنه متکلمو که کلامش رو به یک شکل مخصوص بیاره، با حذف، با ذکر، با تقدیم، با تأخیر و به یک شکل خاصی بیاره که اینو با توجه به حالات متکلم یا مخاطب انسان در نظر میگیره و میاره. بعد اون مطالبی هم که در مورد حال گفته شد و اینا، حالا اینا رو تو عبارت با تطبیق میکنیم. در مورد مقتضای حال هم گفتیم اون شکل مخصوص مقتضای حال، گفتیم که دو احتمال تفتازن خودش مطرح میکنه. اول میاد با دید تسامحی میگه که مقتضای حال، گفتیم مقتضای حال هم بهش میگن یعنی مطلوب حال، یعنی حال اینو خواسته، حال اینو خواسته، حال گفته که این بیاد. خب حال چی رو خواسته؟ اون میشه مقتضای حال که میشه همون اشکال و خصوصیات خاصیه که تو کلام لحاظ میشه، مثل تقدیم، تأخیر، ذکر، حذف و اینجور امور. بعد تفتازنه دیدش رو کمی دقیق تر میکنه، میگه نه، قول تحقیق اینه که مقتضای حال خود این خصوصیات نیستن، بلکه کلامی هن که این خصوصیات رو دارند. خب چرا تحقیق اینه؟ میگیم آقا به خاطر اینکه حال، مثلا حال اون چیزی که دعوت میکنه متکلم و فرا میخونه، چی میخواد واقعا؟ آیا ذکر میخواد یا کلامی میخواد که مثلا توش مستند الیه ذکر شده؟ در حقیقت مطلوب اون امر دایی، مثلا مخاطب ما خیلی تیزهوشه، این تیزهوش بودن مخاطب، تند و تیز بودن مخاطب از ما چی میخواد؟ از ما کلام مؤکد میخواد، اون کلامه رو میخواد دیگه، میگه این کلامه رو بیار. و الا درسته که مثلا شاید ایجاز بخواد، ایجاز بودن کلام بخواد، منتها ایجاز سواره بر چیه؟ سواره بر کلام دیگه. پس تیز بودن مخاطب به ما میگه که شما یک کلام موجز بیار که سری میگیری دیگه، لازم نیست مثلا خیلی توضیح بدی، یک کلام موجز برش بیار. پس این کلام موجز میشه مقتضای حال، کلامی که توش مستند الیه ذکر شده میشه مقتضای حال، کلامی که تاکید شده میشه مقتضای حال، کلامی که مستند حذف شده میشه مقتضای حال. این کلام هایی که این خصوصیات رو دارن، اینا میشن مقتضای حال. بحث رسید به مطابقت، که مطابقت معنیش چیه و آخرین واژه که بعد وارد تطبیق بشیم. مطابقت هم مبتنیه بر همین بحثه که بستگی داره، مطابقت معنیش بستگی داره به معنای مقتضای حال. اگر ما مقتضای حال رو طبق همون دید ظاهری، خصوصیات و مزایا بگیریم، مثل همون ذکر و حذف و تقدیم و تأخیر و اینا، اگر اینا بگیریم، اون موقع مطابقت در این صورت به معنای اشتماله. معنای مطابقت اشتماله. خب چطور معنا میشه؟ اینطور میگه آقا مطابقت کلام با مقتضای حال. خب طبق این تعریف مقتضای حال، مقتضای حال چی شد؟ خصوصیات دیگه. پس وقتی میگیم کلام با این خصوصیات مطابق باشه یعنی چی؟ یعنی مشتمل باشه، یعنی داشته باشه. اشتمال و واجدیت، این هم میتونیم تعبیر کنیم، یعنی دارا بودن، داشتن. پس اگر ما مقتضای حال، بستگی داره مقتضای حال چی بگیریم که مطابقت رو چه جور بنده کنیم. اگر مقتضای حال همون خصوصیات و ذکر و حس و تقدیم و تأخیر بگیریم، وقتی میگیم کلام با این مطابقه یعنی چی؟ یعنی اونا رو داره، یعنی مشتمله، یعنی کلام یه مجموعه یه که اینها توش هست، میشه اشتمال. و مطابقت به معنی اشتمال هم اومده. این یک احتمال، یک معنا طبق دید. اما اگر به مقتضای حال رو طبق اون معنای دقیق معنا کنیم که بگیم کلام مشتمل بر خصوصیات، مثلا مثل کلام مؤکد، این میشه مقتضای حال، کلامی که تأکید شده، اون موقع مطابقت کلام با مقتضای حال میشه چی معناش؟ صدق و حمل. صدق و حمل، اینجا مطابقت به معنی صدق و حمل یعنی چی؟ یعنی با وقتی میگیم مطابقت کلام با مقتضای حال تو این دید، خب مقتضای حال ما چی شد؟ کلام مؤکد. شما فرض کنید مخاطبتون منکره، قبول نداره یه مطلبی رو، این به راحتی قبول نمیکنه، شما باید برش تأکید کنید. خب پس باید چی بیارید؟ کلام مؤکد برش بیارید، کلامی که توش تأکیده، بگید ان زیدن قائم. خب حالا این کلام مؤکدی که برش میارید، یه کلام مؤکد مثال بزنید، یه کلام مؤکد دیگه مثال بزنید، لعذربنده، یا تا همون قیام زید اگه بخوایم بگیم مثلا والله زیدون قائم، یه کلام مؤکد دیگه والله ان زیدن لقائم، یه کلام مؤکد دیگه ان زیدن قائم، ان زیدن قائم. اصلا یه مضمون رو میتونیم به طرق مختلف تأکید کنیم دیگه. خب پس با توجه به این که این کلام مؤکد مصادیق مختلف داره، این کلام مؤکد کلی میشه به اصطلاح منطقی یا جزئی، قابل صدق بر کثیرین دیگه. این یه کلام مؤکد، اینم یه کلام مؤکد، اونم یه کلام مؤکد و کلام. حتی ان زیدن قائم رو باز شما بگی یه کلام مؤکده، اون آقا بگه یه کلام مؤکد دیگه است. یعنی بالاخره حتی تو یه مضمون هم اشخاص بگن جزئیاتش هم دیگه مصادیقش مختلفه، علاوه بر این که به طرق مختلف یه کلام رو میشه تاکید کرد. خب این میشه کلی. این کلام مراد چیه؟ مطابقت کلام، ما می‌خوایم بگیم مثلا این کلام بلیغه، این کدوم کلامه؟ اون چه کلامیه که باید مطابق با مقتضای حال بشه؟ همون کلامیه که متکلم استعمال میکنه. کلامی رو که متکلم استعمال میکنه میگیم این کلام بلیغ است. خب پس این کلام بنویسیم همون کلامی که متکلم آن را استعمال میکند، که بعد از این که دیدیم با مقتضای حال مطابق شد میگیم هازل کلام، هازل کلام این کلامی که متکلم الان داره میگه بلیغون، این کلام بلیغ است. چرا؟ میپرسیم چرا؟ میگه چون مطابق با مقتضای حاله. میگه مگه مقتضای حال چیه؟ میگه کلام مؤکد. پس اینجا کلام ما شد، این کلام ما شد کلام، مقتضای حالم شد چی؟ طبق قول تحقیق کلام. مطابقت کلام با کلام معناش چیه؟ خب حالا این پس این دوتا شد کلام. این کلام رو گفتیم چیه؟ کلیه. این کلامی رو که متکلم میاره چیه؟ قطعا جزئیه. برای همین میتونیم با اسم اشاره بهش اشاره کنیم، جزئیه، متشخص، میگه این کلامی که آورد، این کلامی که گفت. بس یه کلام میاره، حالا بیاره یا تو ذهنش اون کلام رو تصور کنه، اون کلام میشه کلام جزئی. مثلا مخاطب ما منکره، من الان مخاطب من منکره، من بهش میگم ان زیدن قائم. خب میگه آقا ببینید، میگیم هازل کلام بلیغ، این حکم من بهش میدم، میگم این کلام بلیغه، چون فرض اینه که مخاطبم منکره. بعد میگیم آقا چرا؟ خب چرا بلیغه؟ میگیم چون تعریف بلاغت برش صادقه. میگه مگه تعریف بلاغت چیه؟ میگه بلاغت یعنی مطابقت کلام با مقتضای حال. میگه پس من از کجا بفهمم این کلام بلیغه؟ میگه از اینجا، اگر این کلام تو با مقتضای حال مطابق بود، بلیغه. اگه نبود بلیغ نیست. نگاه میکنیم ببینیم با مقتضای حال مطابق هست یا نه. خب مقتضای حال تو موردی که مخاطب منکر بود چی بود؟ احسن، کلام اکد. پس میگیم حاضر کلام که اشاره به این جزئیه، اشاره به این کلامه، کلامون مؤکدون که این کلیه. اینجا چی بر چی حمل شد؟ کلی بر همیشه کلی بر جزئی حمل میشه، جزئی که بر کلی حمل نمیشه که، اصلا جزئی حمل نمیشه، امکان نداره یه چیز جزئی حمل بشه. بعضی هم مثلا یه جوری درست کردن گفتن نه گاهی حمل میشه، بعد اونجا دیگه قطعا موضوع منم باید جزئی بشه. مثلا بعضی تو هازا زید و اینا گفتن محمول ما جزئیه، ولی خیلی ها قائلن که اصلا جزئی اصلا محال حمل بشه، یه بحثی اصلا جزئی حمل میشه یا نه. ما همیشه میگیم مثلا این انسان است، نمیگیم انسان مثلا انسان کلی این است. اینو در حقیقت اینجوری استعمال نکنیم، این خلاف طبیعت اولیه کلامه. نه انسان این است، اون انسان مبتدا الف لامش عهد یا جنسه. نه اون که چیز میشه که استقرار جنس بشه، یعنی کل انسان اینه، اونجوری نمیگیم، میگیم این انسان است. تو عربی میگیم حاضر رجل، همیشه خوندی دیگه، الف لامی که تو جنس خبر میاد دلت بر کمال میکنه، حاضر رجل، حاضر انسان، برعکس نمیگم. خب اون میشه جزئی دیگه، اینجا به گفتن تعبیل به مسمى میره، ادلیل دارن. ببین یه عده اصلا میگن جزئی محمول واقع نمیشه، اون عده ای که میگن محمول واقع میشه میگن مبتداش باید جزئی باشه. فضای ما کجاست؟ یه کلی داریم یه جزئی، تو اینجور فضا قطعا کلی بر جزئی صادقه، نداریم کلی مثلا خبر قرار بگیره جزئی، برعکس کلی مبتدا قرار بگیره خبر جزئی. اینجوری مثلا ها انسانون هازا مثلا به این شکل، این انسان میشه مبتدا، هازا میشه خبرش. الانسان هم میتونیم بگیم، اونتا الانسان اگر الف لامش عهد باشه خب دوتاش میشه جزئی، یعنی این انسان اینه، اون انسانی که تو ذهن منه اینه، نه اینکه انسان اینه کل انسان، این انسانه. حداقل تو عربی اینجوریه. بله خب ما بحث با مسبق نداریم، فوق مسبق این بحث، یعنی فرض کن اون که میگه مسبق اینجا داشته باشه هم میگه باز این غلطه، از اون جهت اشکال نمیکنیم. حالا این بحث باشه، اینو کار اصلا مهم نیست، این بحث به ما ربطی نداره. ما اینو میخوایم بگیم قطعا این کلامی رو که مطابق میخوایم بررسی کنیم، این کلامی که متکلم میاره این میشه جزئی، میگیم این کلام با این کلام مطابقه. خب مطابقت جزئی با کلی یعنی چی؟ یعنی صدق کلی بر جزئی. پس معنای مطابقت چه میشه؟ صدق و حمل، یعنی صدق و حمل مطابق ها که بالاش می‌نویسم کلی بر مطابق که می‌نویسم جزئی. یعنی وقتی میگیم این کلام مطابق با مقتضای حاله، یعنی این کلام کلام مؤکد است، یعنی کلام مؤکد رو هم کردن بر این کلام. اما اگر اون بالایی رو میگرفتیم خصوصیت، اونجا دیگه به معنی اشتمال و واجدیت بود. خب معنا فرق میکنه، مطابقت یعنی چی فرق میکنه با توجه به معنای مقتضای حال متفاوته. خب عبارت دیگه بفرمایید. اصلا این دیگه بیشتر مربوط به عبارت ها، یعنی خیلی مثلا مباحث خیلی مهمی نیست که مثلا محتوایی نیست این مبحث که مطابقت به چه معناست اینجا، که بگیم هر دوشو شما بگیرید بالاخره سر از این در میاره که اون کلامی که متکلم میاره باید اون کلام خصوصیت رو داشته باشه، هر دو سر از این در میاره، ولی خب تو تحلیل بالاخره فهم کنید. میفرمان ول بلاغت فی الکلام مطابقته لمقتضی الحال مع فصاحته، میگیم فصاحته به حال برمیگرده، به مقتضا برمیگرده، به بلاغت برمیگرده، به کلام. چند تا اینجا مرجع ضمیر میتونیم داشته باشیم، میگه نه به کلام برمیگرده، ای فصاحت الکلام، تفسیر میکنه مرجع ضمیر رو جای دیگه نذاریم. ول حال چیه؟ هو الامر دای. ببینید وقتی یه ترکیب اضافی داریم طبعا مضاف اول باید بنده میشه مضاف الی، مضاف اول اومده، ولی اول ما باید چی رو بشناسیم؟ مضاف الی باید بشناسیم. مثلا وقتی میگیم کتاب زید، مثلا من به شما میگم کتاب شلولی، شما میگید سریع میپرسید چلولی کیه؟ یا یک اصلا یه جور دیگه بگم، مثلا شلولی که، یعنی مثلا شما مضاف الیه، آخه ببینید این کتاب مضاف اضافه شده به مضاف الیه، یعنی قیدشه، یعنی این مال اینه. خب وقتی مثلا اون که جریان میگفت که خونی حسین کجاست، گفت بغل خونی حسن، گفت دیگه نمیپرسه خونی حسین دوباره کجاست، میپرسه خونی حسن کجاست، چون اونو واسطه قرار داده برای شناختن اون خونی حسین. اینم اینجوریه، میگه مثلا این کتاب شلولی، این شلولی چیه اصلا، موجوده، معدومه، آدم، انسان، چیه، حیوانه، این شلولی چیه که من میگم کتابش مثلا چیه، کتابش، حالا بعد میپرسم حالا کتابش چه کتابیه. لذا ایشون وقتی میگه مقتضی حال، مستقیم نمیاد مقتضی حال رو معنا کنه، طبعا اینجوریه. حالا باید بفهمیم حال چیه اصلا، که مقتضاش چیه. لذا اول مضاف الیه معنا میکنه. والحال هو الامر الداعی للمتکلم. این لام للمتکلم چه لامیه؟ احسن، تقویت. چون دعا دو مفعول میگیره، یه مفعول بلا واسطه، مفعول مع الواسطه با الا. میگن فلانی فلانی را دعوت کرد به مهمانی. این امر دعوت کرده چه کسی را؟ متکلم را، مفعول بلا واسطه شه، لام نمیخواد برای تقویته. الا همون به مهمانی، به چی دعوت کرده، به چی خوانده؟ الا ان یعتبره، یعنی یلاحظه، قصد کند، ملاحظه کند، مع الکلام الذی یؤدا به اصل المراد، همراه با اون کلامی که اصل مراد با اون کلام ادا میشه، چی رو اعتبار کنه؟ خصوصیت، ما یک خصوصیتی، چی؟ استعمال میشه، ادا میشه، یعنی به واسطه یک لفظ. ادا یعنی رساندن، معنی دقیقش یؤدا یعنی رسانده میشود. چی؟ منبغی منظورتونه؟ آها، اون با این فرق میکنه ها. اونی که یوم با داشتیم به معنی کشف کردن و خبر دادن بود. این یؤدا یعنی ادا، می آقا مثلا ادا کردن رسوندی، ادا کردن تعدیه یعنی رساندن، تعدیه، یؤدا تعدیه یعنی رساندن، رسانده می شود به واسطه این کلام اصل المراد. این ببینید، فرا می خواند متکلم را که لحاظ کند، اعتبار کند، قصد کند، چه چیز را؟ خصوصیتی را، همراه با چی قصد کنه؟ همراه با کلامی که اصل مراد با اون کلام رسانده می شود. خب اصل المراد رو توضیح دادیم، گفتیم کلام گاهی اصل المراد داره، یه چیز زائده، این زائده بر اصل مرادی که تو همون دیروز نوشتیم همین خصوصیته. یک خصوصیتی رو، خصوصیت یعنی همین که این اول اومده، دوم اومده، مؤکد اومده، همون خصوصیت اشکال. ماش برای ابهامه، چون در مقام تفصیل نیست، ما رو برای ابهام میاره، یعنی یک خصوصیتکی، یعنی چه خصوصیتی؟ میگه الان فعلا فقط همینقدر بدون، یه خصوصیتی چیه؟ بعدا تو المعانی دونه دونه میخونیم. این ماشو بهش میگن مای ابهامیه، البته زائده برای تاکیده، یعنی به قول معروف بعضی میگن، حالا اختلافه، بعضی میگن اسم، بعضی میگن حرفه، شاید مشهور مثلا میگن حرفه. اینو تو صمدی هم داشتیم، شما آخر صمدی رو مراجعه کنید، بخش مفرد حدیقه خامس اونجا، برای ابهامه، برای ابهام، اصل معنیش برای ابهام، گاهی ابهام برای تاکید، گاهی برای چیزهای دیگه، اغراضش متفاوته، گاهی برای تعظیمه. بله، سکوت ما، یعنی یه سکوت حکی مبهم، این ابهام توش در میاد. اینا ها صفحه بعد چیز میاد، پیش مطالعه نکردید؟ پس صفحه 33 اونجا اومده دیگه، خاطر دیگه پیش مطالعه کردید؟ صفحه یه خط مونده به آخر صفحه 33 کثیر ما این همش. خب عرض به خدمت که و خوبا مقتضل حال، این بهی ضمیر یعدا بهی، بهی ضمیرش به چی برمیگرده؟ نه احسنت، معناش که ولی موصول آید میخواد. و خوبا مقتضل حال، این خصوصیت رو یه تحقیق من اینجا نوشتم، اینو تو کتاب معجم الوسیط و اساس البلاغه خصوصیت ضبط کرده به ذم خواه، خصوصیت در کتاب مجمل اللغه ابن فارس و کتاب معجم مقایس اللغه ابن فارس، در هر دوتاش خصوصیت به فتح خواه، اونجا میگه اصلا خصوصیت درسته، تو لسان و لب هر دوشو ذکر کرده. بعد تو لسان و لب اومده گفته که فتحش افسهه، یعنی خصوصیت فصیح‌تره، درست‌تره، فصیح‌تره، بیشتر استعمال میشه. تو تاج العروس هم تو کتاب قاموس فیروزآبادی میگه خصوصیت بزم و یفتح. این ظاهرش اینه که یعنی اصلش مضمومه، حالا مفتوح هم میشه، یعنی این زمه ترجیح داره. لذا چیز اشکال میکنه، صاحب همین تاج العروس اشکال میکنه که اونجوری که ما از کلمات به دست میاریم این که برعکسه، فتحه افسهه، حالا مضمون هم میشه. یعنی فتح ظاهر تاج قاموس اینه که زمه افسهه، فتح هم لغته، اون برعکس میگه، میگه نه فتح افسهه. تو کتاب ادب الکاتب ابن قتیبه یه بابی رو باز کرده، یه بابی درست کرده به اسم باب ما جاء مفتوحا و العامه تزمه، باب کلماتی که مفتوح اومده در حالی که مردم اینا رو ذمه میدن به غلط. یکی از کلماتی که اونجا ذکر کرده همین خصوصیته که ادب الکاتب ابن قتیبه تو کتاب ادب الکاتب جلد 1 صفحه 304 اونجا میگه کلماتی اومده که مفتوحه، عوام ولی اینا رو ذمه میدن. میگه درستش باید بگه خصوصیت، ولی عوام میگن خصوصی. عوام عرب ها، ما که ما خودمون هم خصوصیت میگیم، عوام عربو داره میگه. بعد جناب ابن سکیت هم تو اصلاح المنطقش، این کتاب قابل توجه کسی که این مکتبه تو شامل دارن، این کتاب اصلاح المنطق تو کتب منطق آوردن اشتباهن، اگه خواستید به این کتاب مراجعه کنید. اسمش حتی اول کتاب نوشته این کتاب دست بعضیش، یعنی گفتم مثلا منطق داره، منطق رو تصحیح کرده. اینجا منطق مصدری میبینیم، یعنی نطقه، اصلاح و نطق یعنی لغت، کتاب لغت. اینا چون اسمش منطق گذاشته، خب منطق هم یه علم معروفی برای خودش، خیلی فکر این کتاب تو علم منطقه. حتی تو این سی دی مکتبه تو شامله فرداشتن این کتاب بدون اینکه اصلا توش نگاه کنن آوردن تو کتاب منطقی. خیلی ای به دیگه بابا، یه نگاه بکنید ببینید اصلا موضوعش چیه، شاید سحر موضوعش اصلا با سحر دارم پاد منطقه یه طرف رو درست کنه. خب بعد ابن سکیت تو اصلاح المنطق جلد 1 صفحه 123 اونجا هم داره باب و ماجا امن الاسماء بالفتح، اونجا هم با سو فتح کرده. خلاصه این تحقیق که بنده انجام دادم، حالا بعضی چیزم بود که نگفتم، خلاصش اینه که ظاهرن اکثریت قبول دارن که این خصوصیت باشه، یعنی به فتح خا. حالا زمش ست احتماله، یا فصیحه، یا یه لغتیه، یا غلطه، یکی از این ستاست دیگه. یعنی کلمات یا ببینید خصوصیت قطعیه، افسه خیلی معروفه، خصوصیت یا فصیحه یعنی درسته، یه ده متنابهی از عرب میگن ولی به پای خصوصیت باز نمیرسه، یا فصیحه یا یه لغتیه، یه قبیله فقط خصوصیت میگفتن، یا هم غلط هستن، یعنی از کلمات اینجوری به دست میاد. پس اینو ما چون قطعیش خصوصیت میخونیم، حالا یه جا خصوصیت خوندید ما چرا خصوصیت میخونید؟ گفت طرف رفت مغازه، خیلی اصلا ادیب بود، گفته بود آقا صندوق داری؟ گفتون میخوای چیکار؟ گفته بود یه صندوق میخوام زنبورامو توش بذارم. چون هم صندوق درسته هم زنبور درسته، صندوق و زنبور غلطه. خیلی دقیق تلفظ کردم، گفت آقا صندوق بده من زنبورامو توش بذارم. حالا صندوق میگیم زنبور میگیم. خب یا حتی به اصل المراد خصوصیتا ما و همه مقتضل حال، این هوا زمیرش به چی برمیگرده؟ احسن. خب خصوصیت مؤنثه، هوا مذکره، چجوری توجیه میشه؟ احسن. اذا دار الامر بین المرجع و الخبر فمرات الخبر اولا، این قاعده رو گفتن. حالا این واقعا اولاست یا نه، چرا اولاست، این تحقیق شما، یه سوالی باشه برای تحقیقتون. یه قاعده میگن، میگن آقا اگر امر دائر بشه که ضمیر متناسب با مرجعش بیاد یا خبر، مراعات کردن خبر بهتره. بهتره یعنی چی؟ یعنی اگر خبر ما مؤنث بود مرجع ما مذکر، بهتره ضمیر مؤنث بیاری. اگر خبر ما مذکر بود مرجع ما مؤنث، بهتره ضمیر مؤنث بیاری. اگر خبر ما مؤنث بود مرجع ما مذکر، بهتره خبر و ضمیر رو مذکر بیاری. معلوم شد؟ مشخصه دیگه، مراعات خبر اولا. حالا اصلا تفصیل بدن، خب قاطی بودی شد. عرض به خدمت که اینو شما روش تحقیق کنید که اولا چرا اولاست، چرا بهتره، ثانیا آیا واقعا اولاست، اینم سوالیه، مثلا این حرف درسته؟ اگه درسته مطلقاً درسته یا مطلقاً غلطه یا تفصیل داره؟ این یه تحقیق باشه برای شما. به هر حال اینو گفتم به اعتبار خبر آورده مقتضل حال، ضمیر به خصوصیت برمیگرده. مثلا مثال میزنه، کون المخاطب منکرن للحکم، انکار مخاطب، این که مخاطب منکر حکمه، حالون، این حاله، چون دعوت میکنه، یقتضی تأکید الحکم، اقتضا داره تأکید حکم رو. پس و تأکید اینجا رو دو سوقی گفت بود بهتر بود بگه فت تأکید، چون مشخص شد دیگه. خب وقتی اقتضا میکنه تأکید حکم رو، پس تأکید میشه چی؟ مقتضای حال. این طبق قول تحقیقه یا نه؟ کدوم اولی رو داره میگه فعلا؟ و قولک له ان زیدن فی الدار مؤکدن یا مؤکدن فرق نمیکنه، چون اگر حال از کاف بگیری مؤکدن میخونی، حال از قول بگیری مؤکدن میخونی. اونتا چون میگن حال از مبتدا نمیاد، مؤکد بخونیم، مگر اینکه حال از چیز بگیریم، ان زیدن فی الدار، اون مشکلش حل میشه. اگر حال از ان زیدن فی الدار بگیریم مؤکد مفعوله، اگر حال از کاف بگیریم مؤکد، یعنی در حالی که تو تاکید کننده یا در حالی که این کلام تاکید شده. قولک له ان زیدن فی الدار مؤکدن یا مؤکدن به ان، انم غلطه، ان کلام ویرگول، اینجا باید ویرگول، کلام مطابق لمقتضی الحال، اینجا مطابق به چه معناست؟ اول اشتمال، چون خودش گفت مقتضی الحال خصوصیت، اینجا میگه به معنی صدق هم نمیتونه باشه. چرا؟ حالا شما اشاره به چیزی کردید که من جلسه قبل می‌خواستم میام، چون دیگه دیر شده بود دیگه اونو نگفتم. یه نکته در حقیقت میام، هر چی یادداشت کردم اگه میگفتم یه سوال شما دیگه حل بود قضیهش. نکتهش اینه که ما گفتیم حال و مقام یه معناست، یه چیزه، فقط فرقشون اینه که، یعنی یه فرق ذکر کردیم که فرقش اعتباری تو وجه تسمیه. یه فرق مهمی که ذکر کردن، گفتن حال غالبا اضافه میشه به مقتضی، مثلا میگن حال انکار، حال مثلا مد، حال ذکاوت. مقام اکثرا اضافه میشه به مقتضا، مقام و تأکید. مقام و تأکید مراد این نیست که تأکید مقامه، مقام همون حاله، مطمئن میخواد بگه مقام و تأکید یعنی مقام و نیت او الی تأکید، اینطور میشه. این فرق هم یاد داشت کنید، تو متول این فرق اومده ها، ایشون اصلا به نظر من تو مختصرم میوورد جا داشت، چون فرق مهمیه. منم نوشته بودم که بگم، اونتا دیگه عجله شد نگفتم، که آقا حال اضافه به مقتضی میشه، همین حال یعنی اضافه به اون جنس خودش میشه، که انه اضافه حال به مقتضی میشه اضافه بیانیه. وقتی میگن حال الانکار یعنی خود انکار حاله، حال الانکار مثل خاتم و فزده میشه، یعنی حالی که خودش انکاره، یعنی خود انکار حاله. اما مقام اضافه به مقتضا میشه، مقتضا مقتضای حال، یعنی مقام و تأکید، یعنی مقام للتأکید، یعنی مقام یدعو الی تأکید. این هم یه فرق مهمیه که تو متول گفته ایشون. و تحقیق ذالک، از همین جمله رو که شما میشنوید چی میفهمید؟ میفهمید که قبلی چی بوده؟ تحقیقی نبوده. میگه تحقیق این مطلب اینه که انهو، انهو یعنی چی؟ نه ضمیرش نیست، خبرش جمله نیست که، این ضمیر انهو به چی برمیگرده؟ نه نه نه، کدوم کدوم کلام؟ همین قولو که، همین قولو که، احسن، یا قولو که، یا این ضمیر به قولو که میتونی بزنی، به نزیدن فدار هم میتونی بزنی، فهم هم کنی. همین نزیدن فدار، تحقیق ذالک، ذالک یعنی همین مطابقت. نه انهو رو گفت که دارم ضمیر رو میپرسم، آره دیگه، ضمیر برمیگره به قولوکه و نزیدن فدار، ذالک میخوره به مطابقت. تحقیق این مطابقت اینه که اون نزیدن فدار جزئیون، یه جزئی است من جزئیات ذالک الکلام کلی. کدوم ذالک الکلام کلی؟ الذی یقتضیه الحال، همون کلام کلی که مقتضی حاله. اینو پای تخته دیگه مفصل توضیح دادم دیگه. فان الانکار مثلا یقتضی، قبلا گفت چی؟ تأکید. الان چی میگه؟ این طبق تحقیق دومه، یقتضی کلاما مؤکدا و هذا مطابق له. هذا به چی میخوره؟ احسن، این کلام جزئی مطابق له، له به چی میخوره؟ کلام مؤکد که کلیه. به معنا انه صادق علی، ضمیر چه جور برمیگرده؟
چه
اینجا نوشتیم دیگه، صدق و حمل مطابق بر مطابق، یعنی اینجا ضمیر برعکس برمیگرده، هازا میخوره به کلام جزئی، لهو میخوره به کلام کلی، به خاطر اینکه میگم مطابقت کلام لمقتضل حال، مقتضی حال کلیه، به معنا انه صادق و علیه، به این معنی که یعنی اون کلیه بر این صادقه، یعنی چی؟ یعنی حمله. میشه گفتیم صدقه با علا اصلا متعدی بشه به معنی حمله، تو منطق که استعمال شایع میگن هازا صادق و علیه، یعنی حمل میشه براش، بار میشه براش، صدق میکنه بر این مطلب، یعنی حمل میشه. علا عکس ما یقال ان الکلیه مطابق للجزئیات، میگه این اصطلاح بلاغی بود، یعنی تو بلاغت این شکلیه، میگن هذا الكلام الجزئي مطابق للكلام المؤكد الكلي. من اینا رو تو پرانتز بذارم، این جزئی و کلی رو، هذا الكلام مطابق للكلام المؤكد، این جزئی این کلی. خب معناش چیه گفتیم؟ صدقه. خب اگر ما این هذا الكلام الف بنویسیم، این کلام مؤكد رو به صدقه الف بر به یا ب بر الف، بر بر علف، چون کلی بر جزئی صادقه، حمل میشه. اما تو علم منطق و فلسفه برعکس میگن، میگن الکلیو مطابقون للجزئیات. مثلا یه کلی داری که مطابق با جزئیاتشه، میگن آقا کلی مطابق و منطبق بر جزئیاته، مثلا انسانیت منطبق بر زیده، انسانیت منطبق بر امره، انسانیت منطبق بر علیه، این کلی منطبق و مطابق با جزئیاته. خب اینجا مطابق ما بالا، اینجا مطابق الف، الف چی بود؟ مطابق. به چی بود؟ مطابق. خب مطابق ما اینجا چی بود؟ کلی یا جزئی؟ جزئی. اینجا مطابق چی بود؟ کلی. اما تو اصطلاح منطق و فلسفه اینجا این میشه مطابق، چون خودش میگه الکلی مطابق اون دیگه، این میشه مطابق اسم مفعول. خب اینجا مطابق ما کلیه جزئی؟ خودش داره میگه کلی دیگه، اینجا چیه؟ جزئی. برعکس شد. حالا اونو میگم، حالا فعلا نگاه کنید، اینجا برعکس شد، اینجا مطابق ما جزئیه، اینجا مطابق ما کلیه، اینجا مطابق ما کلیه، اینجا مطابق ما جزئیه. این اصطلاح تو این بلاغت، این اصطلاح تو فلسفه و منطقه. منتها معناش چیه این؟ صدقه اگه اینو بگیم الف، باز به ترتیب اینو بگیم ب، اینجا صدقه الف بر ب یا ب بر الف. نه اونجور نباید می نوشتم، همون شکل خودشو بیارم. خب اینجا الف ما که مطابق بود، الف ما جزئی بود دیگه، درسته؟ اینجا جزئی کجاست؟ اینجا میسیم الف، اینجا هم کلی میشه ب، اینجا هم باز میشه صدق ب بر الف. خلاصه این دوتا این میشه، صدق کلی بر جزئی. یعنی چی؟ چی شد؟ این شد که این برعکس بودن مربوط به چی میشه؟ لفظ میشه. یعنی تو لفظ میگن، یه ما تو بلاغت میگن جزئی مطابق کلیه، تو منطق میگن کلی مطابق جزئی، ولی معنای هر دوش یکیه، یعنی کلی بر جزئی صادقه، معنا یکیه. علا عکس، ببین نمیگه علا عکس معنا، میگه علا عکس ما یقال، ما یقال یعنی علا عکس القول، یعنی تو تعبیر و گفتار عوض میشه، تو تعبیر و گفتار عوض میشه. این علا به معنی چیزه، معه میشه در حقیقت، در حقیقت حالا از اون علاهایی که متعلق به بناءن یا به معنی و تحقیق نیست، مثلا حاضر مطابق بناءن صادقون علی، یا اصطلاح مجازی باید درست کنیم، مثلا به این شکل که اینی که ما میگیم مطابق اینه، در حالی که این چه جمله حالی است، در حالیه که مستقر شده، استعلا داره، برتری داره بر برعکس اون چیزی که اهل معقول میگن، برتری بودنش هم به خاطر مقام مثلا باشه، یعنی اینجا چون مقام اینه، این برخلاف اونه. یه احتمال هم داره که مثلا علا رو به معنی مع بگیریم، مثلا مع عکس ما یقال، این به همراه برعکسش. ان الکلی مطابق للجزئیات، این دیگه معلوم شد دیگه، نه رو دیگه دقت بفرمایید، چون ما فرض میگیریم پیش مطالعه کردید، سر کلاس هم خوب گوش میدید، بعد جلسه هم انشالله مباحثه قوی دارید، خیلی بخوام توضیح بدم الان بعضی میگن شما به ما توهین میکنید دیگه، حالا بعضی شاید بگن کم توضیح میده، ولی بعضی مطمئنم میگن شما زیاد توضیح میده. و این عرب تحقیق حاضر کلام فرج الا مذکر نا فی شرف فی تعریف علم المعانی لازم نیست مراجعه کنید، برادش متوله و همچی گفتم دیگه، چیز خیلی نداره که، یعنی همین توضیحاتی که بود از متول برای فهم این عبارات چون دقیق بود گفتم. پس ببینید مهم اهمیت این بحث یکی به خاطر محتواش بود، محتواش خیلی مهمه، بعدا باش کار داریم، حال مقتضای حال و تقسیمات کلا بعدا با این مباحث کار داریم. از جهت عبارتی هم دیدید که کمی کار داشت که مطابقت چی حال چی مقتضای این تعبیرات که هست کار داشت. از این وهو و مختلف تا والبلاغت راجعتون الالف، من مطالبش رو تو 5 دقیقه از خارج میگم، شما بخونید. من تقریبا شاید بتونم بگم که یه چند تا مطلب، یعنی اصل مطالبش رو جلسه قبل هم گفتم. اینجا یه مطلب بسیار مهمی داره که چرا به اون میگن حال، چرا میگن مقام، اینو مفصل گفتم دیروز که وجه تسمیه شو. لذا این دو سه صفحه مطلب محتوایی نداره. خلاصش الان تو 5 دقیقه به شما میگم که چیه، بیشتر از متن پیش میرم. ایشون از اینجا شروع میکنه میگه و هوا مختلفه، یعنی مقتضای حال مختلفه، متفاوته، یعنی یکی نیست. اونجا گفتیم خصوصیت و ماماش ابهامی است، میگه چرا مبهم آوردی؟ میگه بخاطر اینکه مختلفه دیگه، یکی دوتا که نیست که، انواع اقسام داره. میگه چرا مختلفه؟ میگه چون مقامات کلام متفاوته، یعنی یه مقام هست یه کلام باید یه جور بیاری، یه مقام هست این کلام باید جور دیگه بیاری، یه مقام هست جور سوم باید بیاری، مقام ها مختلفه. بخاطر همین چون مقام ها مختلفه مقتضای حال هم مختلف میشه. فمقام و کل من التنکیر و الاطلاق و تقدیم و ذکر یباین و مقام خلافه، اونجایی که باید تنکیر بیاری یه مقامه، اونجایی که باید تعریف بیاری یه مقام دیگه است، بعد اینا رو میخونیم، اونجایی که باید لفظ مطلق بیاری یه مقام، اونجایی که باید لفظ مقید بیاری مثلا صفت برش بیاری یه مقام دیگه است، اونجایی که باید مقدم کنی یه مقام، اونجایی که باید مؤخر کنی یه مقام، و همینجور اونجایی که باید ذکر کنی یه مقام، اونجایی هم که باید حذف کنی یه مقام دیگه است. بعد اینجا سه مصداق از این مقامات مثال میزنه، سه مصداق به خاطر اهمیتشون، به خاطر اهمیتش. البته دو مصداق از مقام، یه مصداق هم از مخاطبه. میگه ببین مقام فصل با مقام وصل متفاوته. خب فصل یعنی این که، اصلا تعریف فصل بعدا میخونیم، فصل یعنی این که شما جمله تو بدون واو بیاری، جمله بدون واو بیاد، یعنی دو تا جمله که میخوای بیاری یه جمله رو بعدش واو نیاری. مثلا میگه که و اذا خلو الى شیاطینهم قالوا انا معكم، نمیفرماید و انما نحن مستهزئون، میفرماید انما نحن مستهزئون. چرا نفرمود و انما؟ این واو برای چی نیومد؟ این میگن مقام فصل، یعنی نیومده واو. مقام وصل یعنی واو بیاد. این همه واو که تو قرآن داریم رو حساب کتابه، اونجاهایی هم که واو نداریم اونم رو حساب کتابه. مقام فصل یه جاست، مقام بس یه جاست. کجاست؟ خب یه باب مفصل ان شاءالله بعدا می‌خوایم بخونیم. خب تفتازانی تو شرحش میگه اینو برای چی گفت؟ خب قبلا گفت دیگه مقامات با هم متفاوتن. میگه چون اهمیت ویژه‌ای داشت این باب، چون بعدا هم میاد این باب اهمیت ویژه‌ای داره، به خاطر همون مثل اون جریانی که تو آیه قرآن ملائکه رو ذکر می‌کنه بعدش میگه جبرئیل. خب جبرئیل هم جزء ملائکه، برای چی گفت خداوند متعال؟ خب به خاطر اهمیت جبرئیل. پس مقام فصل یه جاست، مقام بس یه جاست. مقام الایجاز یا باین و مقام خلافه، ما سه روش داریم برای گفتار نسبت به کوتاهی و بلندی کلام. گاهی متوسط حرف میزنیم، عادی معمولی، گاهی موجز و مختصر و مفید حرف میزنیم، اینو بهش میگن موجز، اون اولی بهش میگن مساوات، یعنی مساویه. گاهی هم طول میدیم یه بحثو، یعنی بیشتر از اون حد معمول اون مطلبو بیان میکنیم، اینو بهش میگن اتناب. خب میگه هر کدوم از این مقاماتی داره، یه جا باید طولش بده، یه جا باید کوتاه بگه، یه جا متوسط بده. این حالا انشالله بعدا میاد. بعد میره سراغ مخاطب و کذا خطاب الذکیه مع خطاب القوی، آدم تیز و آدم گول. گاگول اصلش بوده گول، شما یه نصاب سبیان بخونید با آدم کنزه میگن گول، یه نفهم، یعنی دیرگی، یعنی مثلا کسی که کودنه نمیفهمه، خیلی همون گوله دیگه، گاگوله. حالا الان نمیدونم این گاشیه، ولی گول تو ادبیات قدیم فارسی داشتیم، ولی این گاگوله دیگه تاکید. نه نمیخواد تشبیه کنه به گاو، که میگفتن طرف گفتن که خر چیز باهوشتر یا گاو؟ گفتش که گاو. گفتم برای چی؟ گفت گاو قشنگ از این بر بونبر رد میشه از خیابون میرم با خر مثل گاو سرش میندازه پایین رد میشه. یعنی توضیحش با نقض غرض شد. حالا بالاخره اینم گاو بعیده گاو مخفف گاو باشه. حالا بالاخره میگه آقا شما با یه آدم تیز میخوای صحبت کنی فرق میکنه با یه آدم مثلا کسی که کند ذهن میخوای صحبت کنی. تو تفتازانی تو شهرش میگه خب با آدم تیز باید اعتبارات لطیف، ظریف، دقیق، مثلا خیلی مخفی، خیلی تیز باید صحبت کنی. با آدم چیز باید قشنگ براش باز کنی، چیز رو باز. یه بعضی موقع هی با آدم میگه منظورت چیه؟ دوباره میگه یعنی چی؟ دوباره میگه نفهمیدم. آقا پس بیا از اول دوباره بگو. میخوای با اشاره بهش بفهمونی نمیفهمه. بعضی اینجوریه. بعضی خودمون هم اینجوری ما اینه. بعضی اینجوریه. یه استاد اخلاق داشتیم میگفت مثلا میگیم غرور بده. بعد طرف نشسته مجلس میگه بله بده. اینجوری نگاه میکنه. ولی وقتی مثلا بهش برمیگردی میگه که تقوا چیز خوبیه. سرش میندازه پایین اینجوری به خودش نگاه میکنه. خاصیت بشره چیه؟ بعد بر دیگران یه اونا هستن. من که خوبم که. حالا بخوام. اینقدر شده خودم مثلا گاهی یه چیزی گفتم نفهمید. هی باید توضیح میدادن تا بفهمم. گول بودیم دیگه ما. ولی کل کلمتن مع صاحبتها مقامون. خب گفتم همون وکی از خطاب زکی دو تاش مروض مقام گفته، سومیش اصلاح کردم بعدش، سومیش مروض مخاطبه. لکل کلمت مع صاحبتها مقامون. ببینید این یه کلمه با ماضی وقتی میاد یه مقام داره، یه جا باید با ماضی بیاری. با مضارع وقتی میاد یه مقام داره. یه دونم از این بر مثال بزنیم. ماضی کلمه با این وقتی میاد یه مقام داره، یعنی یه جاهایی باید با این بیاد. با اذا وقتی میاد یه مقام داره. اینا رو تو نحو نخوندید، تو بلاغت بخوایم بخونیم که کجاها میاد، کجا اذا باید به کار ببریم با ماضی، کجا این باید به کار ببریم. و برای هر کلمه همراه با صاحبتش، صاحبه تو عرف یعنی زن، صاحب با تا گرفته مون، اینجا معنی کلمه صاحبه است، یعنی کلمه همراهش، مقامون که برای اون یکی نیست. ارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب وانحطاطه بعدمها. بلند بودن شأن و رتبه کلام در حسن و قبول، یعنی اینکه زیبا باشه، نیکو باشه و مورد قبول باشه. این بلند بودن شأنش، بالا بودن رتبهش به چیه؟ به مطابقتش با اعتبار مناسب. اعتبار مناسب گفتیم چیه؟ همون مقتضی حال گفتیم، اسم دیگه شه دیگه. ونحطاطهو یعنی این که درجهش بیاد پایین، درجه کلام به عدم مطابقته. میگه آقای کلام به درد نمیخوره پیش بلغا، پیش آدم بلیف، چون مطابق مقتضی حال نیست، بلد نشد اینجا چجور حرف بزنه. ونحطاطهو انحطاط کلام به عدم مطابقته. فمقتضی الحال هو الاعتبار المناسب. تفتازنی 5-6 خط توضیح داده، من تو یه کلمه فا رو توضیح میدم. تفتازنی شرحش تو این فا، به خاطر همون فایه فا. ببینید میگه این پس از کجا در اومد؟ شما گفتی اینکه کلام بره بالا باید با اعتبار مناسب مطابق باشه، اینکه کلام بیاد پایین باید با اعتبار مناسب مطابق نباشه. نتیجه میگیری پس مقتضای حال اعتبار مناسبه. از کجا این نتیجه رو گرفتی؟ از اینجا که ما قبلا خوندیم که بلاغت کلام چه مطابقتش با مقتضای حال. خب کلام وقتی مطابق با بلیغ باشه درجهش میره بالا دیگه. شما اونجا به ما گفتید درجهش از مدلول التزامیش این بود که درجهش وقتی میره بالا که بلیغ باشه. کی بلیغ میشد؟ وقتی مطابق با مقتضی حال باشه. اینجا داریم به ما میگی کی میره رتبهش بالا؟ وقتی مطابق با اعتبار مناسب باشه. این کشف میکنه که اعتبار مناسب همون مقتضی حال، چیز دیگه نیست جز اون. این خلاصه این فا. این پس از اینجا در میاد. اینجا میگه بالا رفتن کلام به مطابقتش با اعتبار مناسبه. اونجا گفت بالا رفتن کلام با مطابقتش با مقتضی حاله. پس معلوم مقتضی حال و اعتبار مناسب یه چیزن، یه حقیقتن، دوتا اسم دارن. فمقتضی الحال هو الاعتبار المناسب. فالبلاغت راجعتون الى اللفظ به اعتبار افادت المعنی به ترکیب و کثیر ما یوسن مزالی که فسرت این اگزن. تو دو سه دقیقه مطلبش از خارج بیام، تطبیقشون یک کمی دقیقه باشه برای فردا. ببینید اینجا میخواد یه بحثی رو مطرح کنه، بحث خیلی سختی هم نیست. میخواد بگه بلاغت صفت چیه. اینو یادداشت بفرمایید، این مختصره و مفیدم هست. بلاغت صفت چیه؟ وصف چیه؟
چی بلیغه؟ بلاغت کلا وصف چیه؟
یعنی وصف چی؟ یعنی وصف مربوط به لفظ میشه یا مربوط به معنا؟ عبدالقاهر جرجانی تو کتابش یه جا اومده گفته بلاغت چه ربطی به لفظ داره؟ لفظ چه فایده داره؟ گربم لفظ بغبغم مثل کفترم بغبغم میکنه، حالا بعدش اسوات حیوانات میاد میگه حیوانات هم صوت و لفظ بلدن دیگه، اصلا این کسی که تو خواب حرف میزنه لفظ اصلا ارزشی نداره. یه جا دیگه اومده گفته که آقا بلاغت چه ربطی به معنا داره؟ معانی رو که عمه منم بلده این معنی رو با یه تعبیری در حقیقت بیان کنه. معانی طبق تعبیر عبدالقاهر میگه معانی ریختن تو را، هر کسی میتونه بیاد این معنا رو بگیره تعبیر کنه، مهم اینه که با یه لفظ قشنگ بتونی معنا رو برسونی. اومدن دیدن حرف عبدالقاهر متناقضه، یه جا میگه چه ربطی به لفظ داره، یه جا میگه چه ربطی به معنا داره، نشد که. اومدن جنبندی کردن گفتن آقا بلاغت هم به لفظ مربوطه هم به معنا، به این شکل که بلاغت موصوف عرفیش که مثلا متصف میخواد بش بشه لفظ بش متصف میشه، همیشه میگن کلامون بلیغ، مگه اینطوری نمیگن؟ اصلا هیچ وقت عرب نگفته هاوزا معنن بلیغ، این یه معنای بلیغه، میگن کلام بلیغه. خب کلام از مقوله لفظ یا معنا؟ به لفظ میگن کلام، میگن هاوزر لفظ کلامون از مقوله لفظ. اما ارزش در حقیقت بلاغت به معنای لفظه یا به خودشه؟ به معنا، ارزشش به معنا. پس به عبارت دیگه بلاغت مربوط به لفظ می شود، نه از این جهت به تعبیری کتاب که صوت و لفظ است، بلکه از این جهت که معنای ثانوی و غرض خود را به درستی میرساند. این خلاصه بحث. پس بلاغت مربوط به لفظ میشه به اعتبار اینکه اون معنای ثانوی رو میرسونه. بقیش تطبیق عبارته. انشالله شما تا صفحه آخر صفحه 35 مطالبه فرمایید، فردا دو صفحه انشالله. مطالب فردا نسبتا راحته، انشالله دو صفحه فردا میخونیم. السلام علیکم.